تو باید یه لحظه هایی اون انرژی مواجهه رو داشته باشی. زندگی مثل بوکسه. من کار کردم، من چون ایران بودم کشتی میگرفتم، بعدنم ورزی بود کشتی فرنگی، وقتی که رفتم اون ور دنیا دیدم کشتی ندارم. یارو گفت تو بعدن خود برو بوکس. بودیم بوکس چیه؟ یارو گفت من خیلی وقت ندارم به توضیح بدم، دو تا قانون رو بهت میگم. گفتم قانون شما یک، نیفت شده داور رو بگیری، بازیکن رو بگیری، این تنابا رو بگیری، تو بوکس نباید بیفتی. گفتم چرا؟ گفت پا شدن سخته، باید به استارتاپ ها شما یاد بدید. اول قانون استارتاپ داری، نیفتید بیفتید پا شدنش خیلی سخته. قانون شما رو دوم، اینجا جای برنامه ریزی نیست، جای توامندیه. بیرون انقدر خودتو قوی میکنی، هارتل میزنی، رقص پا میکنی، برنامه ریزی تو تعیین میشه با توجه به آرایش حریف. اگر دفاع میکرد حمله میکنی، دیدی داره حمله میکنه باید دفاع کنید. نمیتونی برنامه‌ریزی کنی که آقای نظری میخواد بری تو رینگ، برنامه چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، این جهان بعد از کمی رقص با دو تا هوک چپ میزنه و بک میری اون تو یه ضربه میزنه، تمام تصمیم میدونی که نمیری.
سلام، من امید اخوانم، اینجا پادکست ده صبح، پادکستی در خصوص مدیریت کارآفرینی و استارتاپ ها که در فصل 3 که الان باشه راجع به داستان های فراز و نشیب کارآفرینا، زندگی حرفه ایشون، شخصیشون، توسعه فردیشون صحبت میکنیم و قسمت این قسمت و قسمت بعد رو در هفته آخر سال 99 میشنوین و حالا مهمونه اونو میثم معرفی میکنم.
سلام، مرسی امید میکروفونو به منم دادی. سلام، من هم میثم زرگرپورم، خیلی خیلی خوشحالیم که در این قسمت خدمت شما هستیم. مهمون این قسمت خیلی مهمون عجیبیه. ما یه موقعی توی فصل 2 هر مهمونی که بود مهمون ویژه‌ایه، بعد واقعا مهمون ویژه‌ای از آب در میومد. آقای دکتر محمد رضا نظری، معاون توسعه کسب و کار هلدینگ فناوری نگاه کارآفرین، که البته بیشتر که نه، ما تقریبا اصلا راجع به نگاه و کاری که اینجا انجام میدن صحبت نکردیم. و خب اول اینکه خب دکتر نظری بسیار آدم خوشبیان
پریه، بیشتر از همه، یعنی انگار این آدم این خیلی پشت همه صحبتاش فکر و مطالعه بود.
به دقت بکن که هر چی که ما مثلا میپرسیدیم قبلش هماهنگ نکرده بود. آره. مثلا حدود سوالاتو گفته بود، آخر سوال سختی پرسیدیم. آره. دکتر فرشون. آره، از با ذهن خودش و با توجه به دانشی که داشت اومد تعریف کرد. راستش بخوام، من اولی که خب به هر حال هر دو قسمتو که حتما مخاطبا گوش بدن، ولی قسمت دوم به نظرم خیلی قسمت خارق العاده ایه. آره. و من یه اعتراف بکنم، من اواخر قسمت دوم داشتم فکر می‌کردم میخوام بزرگ شدم شبیه دکتر نظری بشم.
آره، خیلی جالب بود
مثلا نوع نگاهش به زندگی.
ما در واقع تو قسمت اول، یعنی بخش اول میتونم بگم که همین قسمت 8 باشه، راجع به زندگی حرفه‌ای ایشون، مسیر شغلشون که چندین و چند جا بودن و اصلا نتونستیم حتی بشماریم و چی شد و اینا صحبت کردیم. تو بخش دوم که قسمت 9 میشه، راجع به اصلا روتینای زندگیشون، خوشحالیشون، توسعه فردی، روش TNF رو گفتن. حالا اول اون قسمت بیشتر توضیح میدیم، ولی من مطمئنم که یکی از پرشنونده‌ترین و خاص‌ترین قسمت‌های پادکست میشه و خیلی جذابه،
مخصوصا با توجه به اینکه این قسمت نزدیک به عید سال 1400 منتشر میشه. من اکیداً توصیه میکنم که هر دو قسمت رو بشنوید. آه. برای سال 1400 و توی عید فرصت خوبیه. آه. برای فکر کردن بهش، و ما هم به همین خاطر تصمیم گرفتیم که هر دو قسمت رو در یک هفته منتشر بکنیم.
خب فکر میکنم مقدمه،
آره، قسمت دو صحبت های دکتر هم طولانیه. آره.
آره، و بشنوید صحبت های دکتر رو از بچگیشون که از انقلاب و جنگ و اینا تا دانشگاه و انواع و اقسام شرکت ها و مشاوره و معاونت و غیره هستن.
مرسی.
موسیقی. حامی این قسمت از پادکست ده صبح شرکت دانش بنیان داتینه. داتین به تازگی موفق شد یکی از پیچیده ترین پروژه‌های بانکی کشور، یعنی مهاجرت بانک سپه به کور جدید و ادغام بانک‌های نظامی در اون رو به ثمر برسونه. داتین با توجه به برنامه‌های توسعه‌ایش قصد داره تا در چند سال آینده به شرکت 2000 نفری تبدیل بشه. به همین خاطر پروژه جذب همکار تماماً دورکار رو از تمام ایران شروع کرده. برنامه نویس جاوا، دات نت و تحلیلگر فقط بخشی از فرصت‌های شغلی موجود در داتین برای افراد در سراسر ایران.
امروز در خدمت آقای دکتر محمد رضا نظری، معاون توسعه کسب و کار هلدینگ فناوری نگاه کارآفرین هستیم. من خیلی هیجان زدم برای این مصاحبه. این افتخار رو داشتم که مدتی همکار بودم با آقای دکتر و بعد از همکاری هم از نوشته های آقای دکتر و گفته هاشون رو هم صحبتی باشون خیلی یاد گرفتم. آقای دکتر سلام، خیلی متشکریم که دعوت ما برای حضور در پادکست ده صبح رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم، خیلی متشکرم. ممنون از شما که ما رو پذیرفتید.
اختیار دارین.
همینطور عزیزانی که تحمل میکنن و لذت میبریم از حضورشون، چه در حال حاضر چه در آینده که از پادکست های شما استفاده میکنن.
من شک ندارم که این جزء قسمت هایی میشه که به همون میگن چرا اینقدر زود تموم شد. حالا حتما خیلی خوب پیش میشه.
منم خوش آمد میگم بهتون. خب دکتر اگر میشه بریم خیلی عقب، متولد چه سالین، کجا به دنیا اومدین، جوانیتون چه اتفاقایی توش افتاد و بعد بیام جلو دیگه.
خیلی عقب بریم دیگه، تیکاش یادم نمیاد. از اونجا که یادم میاد، من متولد تیر 49 هستم در تهران. خودم پدرم مادرم تهران دنیا آمدیم، در محل نارمک تهران در واقع دنیا آمدم و بزرگ شدم. قبل از انقلاب دبستان میرفتم شراره که در مدرسه مخلوط بود دیگه. هنوزم که هنوزه قصه میخورم، من جز اول کسانی بودم که انقلاب فهمید چیه، چون دوتا دوستای صمیمیم پریسا جوادی و نیلوفر مشعشعی که دو طرف هم میشستن دیگه نبودن سر چهارم دبستان. آره، چون گفتن اینجا دیگه دخترانوس پسرا باید برن و من نفهم یعنی چی. گفتم حالا انقلاب شده اینا چرا باید برن یا من چرا باید برم، ما دور هم بودیم دیگه. والا این بچگی بود اون موقع. خب قبل از انقلاب این پیش یک و پیش دو بود، ولی اسمش بود در واقع آمادگی و کودکستان. ما از آمادگی در واقع 5 سالگی، کودکستان 6 سالگی، 7 سالگی هم که اول دبستان. مدرسه‌ام که دوباره مثلا بود، ملی بود و دولتی، الان شده غیر انتفاعی دولتی. این چند سال قبل از انقلاب گذشت که ما انقلاب رو قشنگ درک کردیم، فهمیدیم، چون تو تظاهرات یواشکی با پدرم میرفتیم، کمک عمو بودم، صابون رنده میکردم برای کوکتل مولوتوف. اون که پدر مادر نمیدونست، ولی ما همون سنین خلاصه دستیار ایشون بودیم. تو یکی از تظاهراتی که انقدر اصرار کردم پدر منو ببره و یه جایی برد که مثلا آروم باشه، که از سنگین ترین درگیری های انقلاب همونجا اتفاق افتاد. میگم شانس نباشه همینه. پدرم خود امروز من انداخت تو جوب، بعد رو خوابید روم و بالا، که خیلی شاید باشه این دو طرف جوب اون بالا هم خودشه. بعد این مردم عزیزی که تیر خوردن خونشون جاری شد تو جوب، من گرمیش که بخورد به تنم حس میکردم. یکی از زجرآورترین صحنه‌های زندگی من اون خونابه ایست که از مردم، از انسانها گرماش به تن من میخورد و هیچ کاری نمیتونم بکنم چون همه طرف بسته بودم. بعد که بلند شدیم در بریم، پدرم قش کرد چون سر تا پای من خون و اصلا نمیتونم بفهمم که من کجا تیر خوردم، یه تیکر رو نمیتونم بفهمم بنده خدا. ولی من از اون مثل کلاسور زیر بغلش در میرفتیم تا دیگه بعد از انقلاب دیگه دوره دبستان و اینا رو تهیه میکردیم. راهنمایی دبستان شراره، یه بخش دبستان دوم امیر نظام. خیلی خوشحالم مدیر مدرسه دبستان رو دوره پیدا کردم. اونم یه دلیل داشت، دوره آموزش رفتم بانک ملی، دیدم یه آقای نشسته اون برو، آقای رسول‌زاده مدیر مدرسه ماست، ولی نگو خودش نیست، این پسرشه، بزرگ شده شده لنگه باباش و انقدر شبیه بود که من گفتم آقا شما پدری عمویی کسی فرنگی داری؟ گفتم پدرم مدیر مدرسه بوده. گفتم مدیر مدرسه امیر نظام بوده، مدیر منم بوده و خیلی یاد کردیم ازش.
بعد دانشگاه چی خوندین؟
دبیرستان که ترکیب شد، دبیرستان رفتم کمال، سوم دبیرستان وقفه ایجاد شد، وقفه خودخواسته، چون به پروسه جنگ پیوستیم، داوطلبانه بسیجی بودم و لذت‌های آموزش‌ها و اتفاقات خاص اون دوره رو داریم. یه تیکه خیلی شاید برای دوستان جذاب نباشه، وظیفه بوده، حس بوده، رفتیم اومدیم. به خاطر یک سال یه خورده در نظر تحصیلی من جابجا شدم، ولی جبرانش کردم. سال چهارم در واقع سوم چهارم با هم خوندم و دانشگاه اول خیلی شلخته من درس خوندم، ببخشن ما رو دیگه. من اول پزشکی قبول شدم، همزمان مهندسی کامپیوتر سخت افزار دانشگاه آزاد. اون موقع اینجوری بود، دانشگاه آزاد به عنوان کنکور آزمایشی شرکت می‌کردیم. کنکور آزمایشی نبود بعد، بنده خدا دانشگاه آزاد الان خیلی خوبه، ولی اون موقع چیز بود، خیلی برند نبود برای این کار. سال 66-67
سراسری یعنی پزشکی عمومی؟
بله پزشکی عمومی، این طرف در واقع مهندس مکانیک. بعد از هر دومون صرف شدیم به منال. چرا؟ چون دوستان من کاری که خوشم نیاد انجام نمیدم. یعنی بذات من از این چیزا که میگن آقا فکر کن دارو بخور تلخه، نه من نمیخورم تلخ باشه، دارو هم بود نمیخورمش. خیلی ممنون. کاری که با روحیتم جور در نمیاد تا حالا انجام ندادم. بنابراین معمولا از این پکیجی که طالب بودیم لذت بردم، برگردم عقب دقیقاً همین مسیر رو میام. چیزی واسه اصلاح کردن ندارم، از خودخواهیم نشأت نمیگیره، از اینکه تمام انتخابایی که کردم پشتش واقعا یک انتخابی بوده که قبول داشتم که بعداً اگر خواستم بهش فکر بکنم آمادگی روانی دادن هزینه‌شو داشته باشم. مثل تعریف هواداری، هواداری تعریف داره، هواداری علاقه به یه تیم نیست، تاباوری شکست تیمه. اگه اینو داشتی هواداری. من هوادار کاری هم که کردم، نمیگم موفقیت آمیز بوده، ولی تاباوری پذیرش این که اگه خوبم نبوده رو کاملا دارم. فرق نمیکنه شما مثلا میگه از ازدواج راضی، میگم کاملا آره. یا چی جوریه؟ یعنی که از همه لحظه‌هاش بعد یه مرتبه پای در دل بشی میگه ای بابا یه جاشم خیلی عجیب غریب بوده. ولی اون عشق عبارت است از اون تاباوریه، ولی اون تیکش که تیکای دیگه خیلی هنر نیست. وارد رشته شیمی شدم دانشگاه فنی مهندسی تهران که سال بعدش تغییر نام پیدا کرد به دانشگاه صنعتی قاجی نصرالدین طوسی. البته من رتبه شیمی شریف هم داشتم، شیمی شریف محض بود، به همین خاطر تصمیم گرفتم که در پایه از شریف به فنی مهندسی تهران بیام. بالا میشد به پایم، پایه نمیشد بری بالا. به همین خاطر موقع ثبت نام در دانشگاه فنی و مهندسی تهران که از مرجینگ چند تا دانشگاه مرسالی کارو مرسالی مخابرات و اینها بعد از انقلاب تشکیل شده بود دانشجو شدم. ولی خب سال 68 تبدیل شد اسمش به صنعتی خواجه نصیر. ولی من کارت دانشجو هست، دو تا برچسبش فنی مهندسی تهران، دو تا بقیه برچسبش خواجه نصیر. شیمی رو خوندم، خوبم بود، لذتم بردیم. از سال 69 دستیار آموزشی بودم، تی ای بودم در واقع. یکی از اتفاقات بانامه کنه که چند وقت پیش انجمن فارغ التحصیلان خواجه نصیر رفتیم دانشگاه ببینیم، بعد اونجا انتشاراتش دیم جزوه منتشر میکنیم، هنوز جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه کیفی من داره چاپ میشه
از اون موقع
مربوط سال 69. به دوستم گفتم من که چیزی یادم نمیاد اون زمان، ولی 30 سال از این گذشته. همون موقعش هم من کتاب قدیمی اینو کامباین کرده بودم، تکلیف دانشجویم بود، یعنی بود. ولی خب برام با نمک بود که این جزوه داره تجدید چاپ میشه، روش شیمی تجزیه کیفی. خیلی نمیدونم که من عشق و علاقه مثلا شیمی بوده ابتدا.
اینو گفتی من تو پرانتز سوالی بپرسم، شما هنوز مثلا با دانشگاه کار میکنی؟ اصلا این اعتقاد رو دارین که آدم از جایی که فارغ التحصیل شده باید برگرده دوباره حالا مثلا آموزشی بذاره، سخنرانی بکنه، حالا به نحوی کمک کنه به اون دانشگاه؟
حالت ناتونلی با تولسو داره برای من. چون با دبیرستانمونم کار میکنم، با مرسه راهنماییمونم رجعت دارم، با دوستان دوره دبستانمون که چند نفر هستیم هنوز گروه داریم. دانشگاه که قطعا هم با دانشگاه خواجه نصیر، هم با سازمان مدرسه صنعتی، هم با مدرسه بازرگانی برایتون، یعنی از هر جای فاق و تحصیلشان به هیچ شما ارتباطم قطع نشد. من کلا جای کار کردم ارتباطم هست، فرق نمیکنه کجا بوده، با هیچ قهر نکردم. حتی اگه اونا قرار کرده باشن من قرار نکردم، چون از بعضی جاها همیشه شما با خوشحالی جدا نمیشی.
یعنی حالا بحث قهر کردن نیست، بحث این که مثلا خیلی از ما، مثلا من خودم به دوری لیسانس هم مثلا علم و صنعت بودم، پیش نیامده، من خیلی نرفتم، اونا هم درخواست نکردن که مثلا حالا من یا دیگران حضور داشته باشن، قهری نیست. ولی اینکه آیا یک مسئولیت اجتماعیه که آدم برگرده و به دانشگاهش کمک کنه؟
یکی از کاتگوری‌های ایفای مسئولیت اجتماعی جزء الزامات نیست، میتونه هر کار دیگه هم باشه، ولی چون مثلا از من درخواست شده یا دیدن یا همین دو سه روزه که منو رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیری به عنوان عضو کمیته مرکز رشد در واقع دانشگاه خواجه نصیری منصوب کرده، من با افتخار قبول کردم، مثلا منمن نکردم کار دارم فلان، یعنی وقتی پیشنهاد دادن گفتم چشم، ولی خب وقت خیلی زیادی نداشتم که اگه هر کسی اینو بگه بتونم. درست. ولی میگم با نظر مثبت از این ارتباط استقبال کردم، ولی هیچ وقت از اون ور پشتم نیافتادم. دانشگاه ما رو تربیت کرده که احتمالاً بریم یه ارزش افزوده اقتصادی اجتماعی ایجاد کنیم، نباید دچار سیکل معیوب خود شبیه سازی بشیم. بعضی از نخبگان ما در سیکل معیوب خود شبیه سازی هستند، خیلی خوب درس میخونن که برن دانشگاه که بشن استاد دانشگاه که اعتداد تربیت کنن بشه شبیه اینا، بابا یکی باید بپرسه خب تهش چی این سیکله، این کجا قراره تو جامعه ارزش افزوده در ایجاد کنه. کشش خیلی زیادی دارم به حضور تو دانشگاه، مثل یه جور اعتیاد بگم، مثل یه چیز بگم اعتیاد ترک کرده بهتره تا اعتیادی که موجوده، ولی بیش از یک روز در هفته من به کارهای دانشگاهی اختصاص پیدا نمیکنه. پنج روزش رو باید تولیداتی داشته باشم که حرفی برای گفتن داشته باشم.
خب بعد چه شد؟ فارغ التحصیل شدین و بعد وارد بازار کار شدین یا فوق لیسانس یا؟
نه، من بعد از لیسانسم وارد بازار کار شدم. علاقه به این که ادامه تحصیل بدم نداشتم، چون دوچار یه باوری شده بودم که این چیزی که داریم میخونیم بهش دردی نمیخوره، به همین خاطر یهو معدلم ترم آخر اوف کرد. برعکس بود، چون من بچه نسبتا کم هوشی نبودم، نمره بسیار عالی داشتم، ولی ترم آخر درگیر یه گیجی بودم. مثلا تزخوسی میکردم، نمیدونم توی کارگاهی کار میکردم، یادم با یکی از دوستام کاغذ میلیمتری نقطه‌ای مثلا طراحی کردیم، یا نمیدونم کار دستی درست می‌کردیم، یعنی مثلا اینکه یه چیزی تو وجودمون جیغ می‌کشید، ولی موقع مثلا اکوسیستمش که چجوری باید به کجا وصل بشی نبود، از این
نمی‌دونستیم بعد چه کار.
آره، فقط می‌دونستیم که این کاری که داریم می‌کنیم خوب نیست. ورزش می‌رفتم، تیراندازی می‌کردم، شعر می‌گفتم، شعرام خوب بود، تو تیراندازی رتبه خوبی آورده بودم. از یه کلافگی که خودم نمی‌دونستم دلیلش چیه، فقط می‌دونستم که این درس خوندن درمانش نمی‌کنه. اصلا به همین خاطر که مثلا ترم آخر معدلم شد 13، مثلا کسی که مبانی شیم پلیمر رو 20 شده بود از دکتر اسکندر ستوده که مثلا گفتم بالا 12 نمیده، به من 20 داد و من سر کلاس گفت کاش که نظام صدی بود، من میتونستم یه آقا صد بدم. یعنی این شکلی من کار می‌کردم. به همین خاطر کندم از دانشگاه به مفهوم این که آقا اینجا جای ما نیست، ما عوضی اومدیم، نمی‌فهمیم، باید استقبال نمیشه. مثلا ایده میدادیم میخندیدم، گفتم آقا مثلا من رفتم خوندم که مقدار زیادی از کوره طلاگرد، اونا که طلا سازن اصلا فتنه‌گری میکنن در طلا رو، خاکش برو طلاست، ما بریم مثلا رو این کار کنیم. استادم گفت بشین درستو بخون. بشین درستو بخون. من خیلی شنیدم، خیلی، و خب نشستیم درسونو بکنیم اونجا، آتشمون خونسا نشد و اومدیم، ولی به هرز رفتیم. هرز به مفهوم این که گفتم چیزای مختلفی که ما رو تو جامعه راضی بکنم. رفتم خدمت مقدس سربازی، علیرغم که شاید میشد نری، ولی من باید از همون موقعی که از جبهه اومدیم با خودمون گفتیم که این مال استفاده نیست، به همین خاطر من کنکورم مناطق آزاده و دو سالم سربازی رفتم. واسه افتخارم هم هست و ما هیچ وقت اینو برای کسی فاکتور نکردیم، بقیه هم نکردم، ولی میخوام بگم حالا ما در هر صورت اصلا اونو یک مسئولیت وظیفه انتخاب میدونستیم، اینم یک مسئولیت وظیفه انتخاب میتونستیم. بنابراین اصلا دنبالی هستم که بگم اونایی که استفاده میکنن نمیدونم کار بدی دارم کار خیلی خوبه. شاید من حس کردم که میشه اگر من سینه رو جلو گوله گذاشتم، این باسن رو صندلی میتونم بذارم درس بخونم. سخت‌تر نیست. آره، این خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. اگر خیلی سختی‌ها رو کشیدیم، اینا که زنگ تفریح محسوب میشه. من مثلا رفتم سربازی، مثلاش قشم شب زدم، من هر می‌خندم. بعد اون فرمانده اصلا چه گوچه می‌خندم، گفت این مشقیه قبا بودن. ما بخش جنگیشو دیدیم و خوردیم. حالا اینا مثلا دارن از صداش میترسن، ولی ما تعداد از اینها رو میل کردیم، یعنی در بدنمون تشریف بردن اینا تیر ترکشه برم. وارد چیز شدم، وارد صنعت شدم، خیلی خیلی تلاش کردم، طول کشید بعد از خدمت سربازیم وارد شرکت سایپا شدم و به خاطر رشته تحصیلیم معرفیشون به حوزه رنگ و مواد شیمیایی دیگه، و اونجا خیلی خوب کار میکردم. بعد این رو فکر کنم فهمیدن که میشه مثلا سمت‌های مدیریتی هم به این داد. اتفاقا رابطه من با صنعت آیتی از اونجا شروع شد که اصلا چه ربطی داشت مثلا سایپا و سانو رنگ و این چیزا. یکی این که من متوجه شدم که برای اینکه رشد بکنم دیگه به دانش شیمی احتیاج ندارم، بنابراین خیلی تحقیق کردم که چی بخونم برای ادامه تحصیل. رسیدیم به در واقع همین مدیریت اجرایی یا ام بی ای امروز و دوره پنجم سازمان مدیریت صنعتی در کنکور سراسری در واقع شرکت کردم. یکی از کسایی که من خیلی انگیزه آقای دکتر عادل آذره، چون میخوام نیکشو بگم از یاد میارم، ایشون انگیزه که من داد این بود که موقعی که شون تو دانشگاه تهران کلاس کنکور میذاشت برای درس آمارم میداد، خب ما شیمی میخوام بریم مدیریت چیکار کنم.
درست
سر کلاس آزمایشی من اون سال میخواستم کنکور آزمایشی بدم این اصلا رشته مدیریت چی هست، یه سوالی ازشون پرسیدیم، ایشون من نزدیک میز من گوشم خودتو خسته نکن خیلی به من انرژی داد این جمله و من چبان روزی درس خوندم و رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد شدم در سالی که می‌خواستم کنکور آزمایشی بدم. بعدم با جبشینی رفتم خدمتشون گفتم هیچ کس نمیتونست اینجوری منو قانع کنه که همین امسال بعد این موضوع تموم شه، همین سال اول.
بعد چی شد؟ خب سر لیسانس شما گفتید به نچ رسیدین که درس خوندن کارتون نیست و بعد یه کار دیگه بکنین، بعد چی شد که دوباره دانشگاه برگشتید؟
یکی دو تا دوست داشتم در سایپا، بچه‌ای که مدیریت خونده بودن، ازشون به نیکی یاد کنم، آقای مولایی، آقای افساب سوار، و دیدم حرفایی که میزنن، چیزایی که تو جلسات مطرح میکنن، چیزایی که مثلا نمیدونن، ولی چیز کاملا درستیه. در تو مهندسی کار و زمان صحبت میکنن، تو ساختار صحبت میکنن، یه چیزایی میگن خیلی به دلم میشینه، به مفهوم کسی که یه سمت گرفته خیلی مسائل فنی رو خوب بلده، این چیزا رو نمیدونم چه بابا اینا کجا یاد میدن اینا رو گفتن آقا مثلا یا بعد صنایع بخونی یا مدیریت. من تازه رفتم سیلابسا رو خوندم، خیلی از این خوش افکت میکنم به کارم بیاد. و خدا شکر همینطورم بود. دوره پنجم سازمان مدیریت صنعتی واقعا سکوی تحول فکریمو تو بحثای مدیریت شد. اون زمان گروه سایپا، حالا دلیلش بمونه، سهام جایی رو تأسیس کرد به نام گروه رایان سایپا. این رایان سایپا، سایپا کارت و در واقع لیزینگ سایپا و بیمه سایان و اینا اون تو بود و ما شدیم گروهی که وارد سایپا کارت شد. و سایپا کارت در واقع
چی بود؟ سایپا کارت،
سایپا کارت در واقع یک شرکت زیر مجموعه سایپا شد که بیاد روی کارت‌های هوشمند بسته در واقع دبیت کارت کار بکنه.
برای برنامه‌های وفاداری و اینا بود یا نه؟ مثلا
نه، اصلا وارد این سند شدن میگه. حالا بعدم که دوستاشی رزومشو بخونید میبینید که اصلا یه چیزی بود که حالا به سایپا گفتن مثلا تو بپذیرش، مثلا تو قبولش بکن.
این ربطی به خودرو نداشت
به هیچ عنوان، ولی مثلا اون تیکه بیمه چرا رب داشت بیزنس بیمه بیا جنبون. یعنی یه جوری گروه رایان قرار بود خدمات مالی گروه سایپا بشه که یه شرکت زیر مجموعه سایپا کارت در واقع خدمات کارت من و آقای خمسه و چند نفر دیگه در واقع بگم سالهای 79 20 سال پیش حدودن مسئولین شدیم. اونجا ما با بحث مثلا مطالعات حوزه پوز و کارت هوشمند و خدمات مبتنی بر کارت و اینا شروع کردیم و یادم اواخر سال 79 که ما در یه روز موفق شدیم 80 تا پوز در شهر کیکباتان به مغازه‌دارا در واقع قانع کنیم، راست کنم تو هتل لاله مهمانی گرفتیم. یعنی اعداد اینجوری بود، چون باوروندن فناوری نوین سخت‌ترین تیکه لانچ تکنولوژی دیگه.
79 فکر کنم تازه موبایل مثلا آروم آروم
پیش می اومد. آره موبایل 5 سال بود موبایل بود،
ولی اینطوری آره. مثلا جامعه نبود که همه، حالا همه
یکی دو سال بعدش تازه شروع کردن.
آره دیگه
آره، خاطرات آره. سنگین داشتیم. من یادم یه بار توی شرکت بودیم، صدای جیغ و فغان خانومی اومد، من بدو بدو رفتم پایین، چون تقریبا من قایم مقام آقای خمسه بودم که مدیر عامل بود، من مدیر عملیات کارت بودم. این خانم داره قش میکنه، نازگون چی شده؟ گفت کارتمو گم کردم، زندگیم رفت، همه پولم تو کارتم بود. خانم قصه نخور، پولت تو کارتت، پولت پر ماست. بعد چون که سرمان دازدم فلان شده، پول من پلو چی کار میکنه؟ گفت یا امام باید درست گفتن نه که پلو ما باشه، این کارته مثل چیز میمونه، مثل کلید گاف صندوقه. چیزی شما پول تو کلیده که نیستش، که پول تو گاف صندوقه است، این کلیده است، این هنون کارته اون کلیده است. من یکی دیگه واسه درست میکنم. گفت هر وقت بخوای میتونی درست کنی. گفت آره. گفت من باید پولمو بردارم، شما وقت ممکنه پول منو برات خواسته. خب اوایل این داستان ها ما مسئله داشتیم، یادم میاد مثلا یه دونه ای تی ام گذاشته بودیم بانک سپه اول متحری، فیلماش هست فکر کنم هر روز بچه بانک سپه داشته باشن، چون برای تحلیل رفتاری مردم پای اینها ما فیلم میگرفتیم چیکار کنیم. تو تعداد این صحنه مردم پولشون رو میشمارن جلوی ایتیه، یعنی پول میگرفتن بعد جلوش میشمردن. بودم حالا مثلا طرف به این فکر نمیکنه حالا گرفتیم کم زیاد خود چیکار بکنه، مثلا بگو تو حلقه دست کن مثلا سر کی میخواد داد بزن، یا مثلا دوزاری موش میزدن کارچون گیر میکرد، میگفت مثلا تلفن عمومی قبلا گیر میکرد در واسطه مشت مثلا کارشون همیشه این صحنه های موش زدن به ایتیه مثلا خیلی داشتیم. اینا خاطرات شیرینیه، فقط میخوام بدونن که مثلا نسل جدید باید بدونه، مثلا نسل ما یه نسل میانی بود، مثلا ما تلویزیون نگاه میکردیم گویندهای ورزشی اینجوری شروع میکردن، مثلا برای کسانی که با گیرندهای سیاه‌سفید دارن این فوتبال رو نگاه میکنن، اونایی که مثلا شورت سیاه پوشینه مثلا تیم فلانه، یا اونایی که دارن با گیرنده سیاه‌سفید این کشتی رو میبینن، اون که زانوبند به پای چپشه مثلا محمد حسین محبیه، میگه ما از اون نسل شروع کردیم که الان همچین اصلا مکالمه‌ای وجود نداره، هیچ گزارشگر اینجوری شروع نمی‌کنه آنهایی که با تا رسیدیم به در واقع نهضت فناوری که فوبیاهای مختلف رو ایجاد کرد، مقاومت‌های سنگین ایجاد می‌کرد. همیشه ما شکستامون جایی می‌خوردیم که مؤلف فرهنگی نمی‌دیدیم، مثلا تو کارت هوشمند سوخت من همیشه می‌گفتم به مدیر پروژه‌ش آقای گویابادی بود عزیزمون تو آی تی ال که کارت هوشمند سوخت اجرا می‌کرد، منم جزء مشاورین تیم بودم، گفتم ببین بخش عظیمی از زندگی مثلا بچه‌ای که تو جایگاه کار میکنن خورده پول و خورده لیتراژه، شما دارین فناوری میارین که اینو حذف میکنه، تا به این فکر نکردیم کارت نمیگیره، نمیشه خیلی سخت.
یعنی منظور که منفعتشون خیلی وقتا از همون آره. باقی پولیه که مثلا آره. ممکن طرف بگه نمیخواد،
مثلا میخواد پرداخت پیمنت با کارت بشه دیگه، انعام نمیدونه تاش بمونه
درست،
یا وقتی که به میلیمتر میخواد حساب کنه چقدر لیست شده و چقدر تومن شده دوباره خورده لیتراژ نمونه. خیلی از این بچه‌ها که پای سکو میسن کل زندگیشون همین میگذره، اینا رو باید ببینیم، نمیتونیم باز بهش فکر نکنیم و بعد بگیم خیلی خوب فن بلاش میگیم. نگاه کنی هر روز میاد میگه آقا چیزمون قطعه، سیستمون قطعه، سیستمون قطعه، این سیستمون قطعه، فناوری قطع نبود، منافع قطع بود. وقتی تو منافع کسی رو قطع کردی سیستمت هم قطع میشه. من بعد همه موضوع تکنولوژیک نیست که بشین آقا من چی کار کنم نسبت به پایدارسازی سیستم، میگم نسبت به پایدارسازی منافع اکوسیستم فکر بکن، سیستم پایدار میمونه.
عجب.
اگه اینو بهش فکر نکنه اونم پاره میشه.
یعنی کلن داریم میگین که تو حالا راه اندازی یه کاری یا تو تغییر و تحول مؤلفه فرهنگی خیلی و مهمه. اون چیزای نرمش بسیار مهمه.
بله خودش رفتگان شما رحمت کنه، من پدر خود امروز میگفتش همیشه میگفت بازار از ته میچینن از سر نمیچینن. بعد مثلا میگفت آقا یعنی چی؟ میگفت یعنی اول باید ببینیم مشتری چه سود میکنه، بعد اونی که اینو به مشتری میده چه سود میکنه، بعد اون واسطه چی سود میکنه، بعد میرسیم به تو. بازار از ته میچینن آقا جون، از سر نچینی بگی چی گیر من میاد بعد یه ذره بدم به پایین یه ذره بدم پایین، نخیر بازار از ته میچینن. به من میگه تو اون موقع مثلا پرشیا تازه اومد و مثلا پرشیا ماشین خوب محسوب شد، میگه تا مثلا نمایندت پرشیا نخریده شما حق نداری پیکان بخری، تو اون صاحبخونه نشده تو باید مستاجر باشی، بازار از ته میچینن. از ته بچین که محکم شه، از سر بچینی لقه. تکنولوژی رو باید از ته بچینید که فرهنگه، بعد سر بچینی که حوزه هاردویره.
بعد رایان سایپا چی شد؟ یعنی تا کجا توش بودین؟
رایان سایپا خب شرکت خاصی بود، هیئت مدیره و سهامدارای سیاسی توش آمد و شد میکردن، مثلا آقای سازگار رو برای هیئت مدیرش بود که الان دیگه ایران نیست، اون برای دنیا صحبت میکنه، یه واقع روسای سازمان گسترش بوده. ضمن این که من خودم رو عرض میکنم با این ورود به حوزه کسب و کارهای نوین دیگه التهاب ورود به سازمانهای بزرگتر و حرفه‌ای‌تر داشتم، به همین خاطر زمانی که دوست صمیمیم که همین الان هم با همچنان آمده شد داریم آقای جوبین علاقمند پیشنهاد داد که برم زیراکس، من رو هوا قبول کردم.
چه جالب.
آره
ما ایشون رو چقدر وقت پیش
بیشتر از دو سال پیش
آره.
توی میشه آذر ماه سال 97
آره مصاحبه داشتیم اتفاقا راجع به زیراکس صحبت کردم.
بله من رفتم و سال 80 مدیر ارشد برنامه‌ریزی و سیستم‌های اطلاعاتی زیراکس شدم
تو ایران.
بله و آقای جوبین علاقمند مدیر عامل بود و ما از اونجا رفاقتمون شروع شد و تو سنی بودیم که اصلا بچه همونم تازه دنیا آمدن، با اختلاف کمی سن دارن بچه های ما با هم دیگه.
خودتون هم سنیم با جوبین
تقریبا؟ بله یه ذره بزرگتر. یه ذره، البته از منظر عقلی حرفه‌ای‌گری شعور از هر منظری بگی دارم بزرگتره و ولی نظر سنی هم اندکی بزرگتره. اون سنیش که من بزرگتره خیلی کمتر از اون میزان چیزای دیگه‌اش که من بزرگتره.
زیراکس اون موقع یا مدیرای خارجی هم یا حالا اکسپرت یا آدم خارجی هم توش بودن یا نه؟
بله آماده شد داشتن. بخش مهمی از مهارتایی که من اگر داشته باشم مدیون دوره‌های کوتاه مدت زیراکس، دوره‌های بین‌المللی زیراکس، بحث‌های پدکو، بحث‌هایی که یه شرکتی به نام گیزینگ پرفورمنس که پارتنر آموزشی زیراکس بود خیلی آموزش‌های خیلی خوبی به ما داد، که اونا رو شما وقتی جمع می‌کنی بیشتر از یکی دو تا مدرک تحصیلی به نظر محسوب میشه، چون کاملا تو دو پوینت به یه کار مشخص. یکی از مسائل کشور ما اینه که ما آموزشمون به قول خودم target oriented نیست، یعنی تاش نمیدونه طرف چی میخواد، همش جنرال اسکیلز میدیم.
درسته.
با این جنرال اسکیلز کسی کاری نمیشه، یه تبدیل به یک بغض میشه بیشتر تا تبدیل به یک اراده. خیلی دو تا بین فرق هست. وقتی شما اینجوری نیمخیز انجام دادن یه کاری هستی ناشی از چیزایی که بلدی میخوای کار بکنی، یه وقتی هستش که یه سری مهارت‌ها رو داری ولی نمیدونی چیکار کنی، بیشتر تبدیل به بغض میشه بزن.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح شرکت مشاور مدیریت ایلیاست. ایلیا یه شرکت مشاور مدیریت متفاوته که وجه تمایز خودش رو بینش عمیق و ساختاریافته به علاوه تجربه بین المللی میدونه. ایلیا موفقیت خودش رو با نتایجی که مشتریانش به دست میارن میسنجه و اشتیاق زیادی به خلق ارزش برای کسانی داره که بهش اعتماد میکنن. از یکایک همکاران گرفته تا مجموعه مشتریان. فعالیت 13 ساله ایلیا اونقدری با کیفیت بوده که شرکت‌های تراز اول مشاوره مدیریت دنیا مثل رولند برگه با ایلیا همکاری کردند. اگر برای حل مشکلات امروز کسب و کارتون یا برنامه ریزی نوآورانه آینده اون نیاز به کمک دارید، حتماً ایلیا یکی از بهترین هاست. www.ilia-corporation.com دکتر، تا کی زیراکس موندین؟
زیراکس یک سال اندی شد، باز به خاطر اینکه من تصمیم گرفتم دیگه یک اولین، نمیدونستم اسمش کارآفرینی ولی اسمش رو گذاشتیم که برای خودمون کار کنیم. برای خودمون کار کنیم تبدیل شد به تأسیس شرکت گروه مهندسین آرمانندیش، ولی همونجا که عرض کردم با جوبین مشورت کردم و اتفاقا اولین کارهای این شرکت رو هم جوبین به سفارش داد. یعنی خیلی عرض کردم خدمتون، عمدتاً با رفاقت و دوستی از شرکت جدا شدیم و مسائلون رو مطرح میکردیم. من یادم از سایپا که میخواستم استعفا کنم هی مینوشتم پاره میکردم، مینوشتم پاره میکردم، آخر شد شده دو خطی. آقای قلبانی میگفتش که بیشتر دو سال این زیری شیشه من بود، هر کس میخواست استعفا بده میگفتم یه نگاه بهم بکن. اون دو خطی همین بود که نوشتم نه اونقدر ضعیفم غر بزنم، نه اونقدر شجاعت دارم به کسی تهمت بزنم، اجازه بدید بروم. چون بعد قبل استعفا قبلی اون که میخوندم میدم یه جایش ناله کردم که این نشونه ضعف خودمه.
درسته.
یه جاش هم دارم میگم فلانی فلان طور که یا فلان جا فلان کار کردم که اینا هم اجازه تهمت اینا پاک میدونم هیچ نمونه هی. و بعد خب ولش کن اصلا، من نه میخوام قور بزنم نه میخوام تهمت بزنم، میخوام برم فلان اگه محبت کنین اجازه بدید ما بریم، خیلی ممنون میشه.
بعد اون شرکتی که تاسیس کردین کارش چی بود؟
او آموزه‌هایی که توی مشاوره مدیریت پیدا کرده بودیم، تجربه سایپا توی راه‌اندازی خط، توی انتقال تکنولوژی زانتیا، توی زیراکس آموزشی که دو همه رو جمع کردیم با دو تا دیگه دوستان فارغ التحصیل سازمان مدیریت صنعتی که تخصص مالی اقتصادی داشتن و یکی دو تا بازاریابی، دیدیم که تیم خوبی هستیم که بتونیم یه جنرال کانسالتنت کمپانی رو در واقع راه‌اندازی کنیم. راه انداختیم و اتفاقا ما با اون که چکر بود کشیش متأسس شده بودیم، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دکتر مشایخی رو ما اسپانسر شدیم. آره شما نگاه کنید در واقع اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت که آقای مشایخی رو انداخته، ما چه شرکتی که 6 نفر داده رو انداخته، ما شدیم اسپانسر اصلی گروه مهندسی
ما بودیم. ما قسمت های قبل با آقای حسین اکبری مصاحبه کردیم که آقای اکبری ظاهرا جزو برگزار کننده کنفرانس، ما خیلی فعال راجع به اون کنفرانس صحبت کردیم. چه جالب.
آره یعنی همون موقع به خاطر همین آموزشای بنومالی که دودیم فهمیدیم که بزرگترین جایی که باید حضور داشته باشیم، چه اسپانسر باشیم، چه مشارکت کنیم، چه لکچر داشته باشیم، چه تو پنلا باشیم، هم اونجاست. بعد آموزش خیلی متمرکز شد رو آموزش و آموزش خیلی خوبی دادیم، آموزشی که یاد گرفته بودیم و یه خود ایرانیزه کردیم، پرزنت کردیم با سازمان گسترش و سازمان توسعه معادن، همینجوری هی گسترده و گسترده شد. بله حالا چرا دوباره ما تو شرکت نمودیم، دوباره وارد کار شدیم؟ شاید دلیل اصلش آقای ویسه بود. آقای ویسه که یک سازمان گسترش شد ما رو دعوت کرد که بیایم یه پروژه رو انجام بدیم. سال 82 اگر یادم باشه درست ما مطالعاتی انجام دادیم تحت مطالعات ریسک سرمایه گذاری در صنایع پیشرفت. تازه در سازمان گذاری ساختار متحول شد، یه جایی برای معاونت صنایع پیشرفت درست شده بود، مثلا نطفه های اقتصاد دانش بنیان اون موقع در اونجا گذاشته شده بود. که مثلا یه شرکت درست شد مثلا به نام مکفا، مرکز گسترش فناوری اطلاعات، این رفیق من دکتر معمرضا حیری یزدی اونجا بود. شرکت مثلا بیوتکنولوژی اونجا بیتکو که دکتر قاضوی و دکتر شهریوری بودن. بعد گسترش مواد پیشرفته شد دکتر هاشمی و نیمه هادی اماد و گسترش انفرماتیک دکتر سمیزاده که الان همه با هم دوست هستیم. همچنان 5 تا نیمچه هولدینگ درست شد که نه SBDC ها رو انداختن، اسمال بیزینس دیولپمنت سنتر ها رو تو دانشگاه رو انداختن که این رابطه بین دانشگاه صنعت تر میشه. من مسئول تدوین برنامه راهبردی این 5 تا هولدینگ بودم. یعنی اگه من یه نیمچه شناخت تکی به حوزه های تک پیدا کنم بخاطر مجری برنامه راهبردی این 5 تا شرکت تیم ما بود، که مثلا آقای دکتر لشکر بلوکی پیمانکار تدوین تر راهبردی نیمه هادی اماد بود. بابون یکی از ممبرای که اینطور میشه. خب دو تاشون آی تی بیس بودن، یکی سافت که مکفه بود، یکی هارد که در واقع گسترش انفرماتیک بود. بعد از اونجا دیگه آقای بیسه به نتیجه گفتش آقا چقدر میخواد تو شرکت کار کنی، بیا تو خود سازمان گسترش. بعد من شروع شدم هیئت مدیره شدن و تو شرکت سازمان گسترش چرخیدن، دیگه نرسیدم کار بکنم. میدونی چه، تو کشور ما همیشه ظرفیت آوتسورسینگ کارهای زیرساختی پایین بوده. هی میگفتن خودمون خودمون، بیا اینجا تیم درست کنیم، بیا خودمون شرکت چیم. حتی یه دور من کاندید بودم بشم مثلا رئیس سازمان مدیریت صنعتی، خودم نپذیرفتم. بیا مثلا هیئت مدیره خیلی از شرکت سازمان گسترش بودم و کار کردم. بعد دیگه مثلا رفتم ایمیدرو، ایدرو اینور در واقع صنعت بود، اونور معدن بود. دوباره مسئول تر بازمهندسی ساختار پژوهشی ایمیدرو شدم. فولادها، مسها، مگه یه روزی وقت بکنم میتونم واقعا یه خاطره صنعتی برسم، چون دو تا هولدینگ بزرگ صنعتی کشور ایدرو ایمیدرو، اونور خودرو ساز و تراکتور و اینها، این طرف هم مس و فولاد و آلومینیوم و سرب و روی اینها. و بعد مثلا همین هی تکرار شد، اومد اوپیک صندوق بازنشستگی نفت دوباره رفت 60 تا، هی دامنه این حضور من هی گسترده و گسترده تر شد.
هی یعنی از این سازمان میرفتیم اون
آره دیگه
سازمان؟
یعنی کار مشاوره ای میکردیم، ولی مشاوره تبدیل شد به اینکه ما میرفتیم توشون. یعنی مثلا استخدام میشه، بعضی میگن تو چقدر جابجا شدی، گفتم اگه من شرکت بودم کسی نمیگه جابجا میشدی، گفتم تو چقدر پروژه های داشتی. ولی مثلا من یه سال سازمان تامین اجتماعی معاون اقتصادی هلدینگ سلامت بودم که قرار این بود به خداگوز دکتر نوربخش که اونور صنایع زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی هلدینگی دارن به نام 60 تا، اینور بیمارستان ها هیچ وقت حاکمیت شرکتی یک نظم اقتصادی ندارن. یه هلدینگ درست کردیم، اینا رو کردیم شرکت، هیئت مدیره به جای رئیس بیمارستان مدیر عامل بیمارستان، نظام حسابرس داخلی، حاکمیت شرکتی، کمیته انتصابات، یعنی اووردنشون به نظم ساختار مدیریت شرکتی تا اینکه یک مرکز درمانی که صرفا از طریق معاونت درمان به سازمان تامین اجتماعی. خب یه ماموریت یه سال بود انجام دادم، ولی من تو اون دوره معاونه بودم. تو فناپ مثلا همینطور معاونه بودم، معاونه امور سرمایه‌گذاری شرکت ها بودم.
توی فناپ گفتین؟
آره
توی فناپ. بعد از این در واقع سازمان ها اول اینجا که رفتین فناپ بودی یا
باید بشمارم؟
چون فقط بکنم سال 93 اومدین یا
92 92 اومدن بله. یه خواهد دو فرمودی یه بار اول شکلیش که آقای کشاورز و شیخ خطار و آقای شعب جامردی نبودن، چون ما با دوگه جامردی بنیاد توسعه فردا بودیم. یه واقع اولش بود که برنامه‌ریزی استراتژیکش اتفاق میافتاد و در طبقه دوم شعبه متحری در واقع این کارها رو میکردیم. بعد من اومدم تو دل کارهای دیگه، ولی همچنان رفاقتامون و کارمون ادامه داشت.
آقای دکتر من تایید هم نرفتم، اون آرمان اندیش چی شد؟ تعطیل شد یا هنوز داره کار
میکنه؟ تعطیل شد، نه تعطیل شد، 8 سال بود و تمام شد. خیلی از کسانی که من خیلی از شرکتام که منحل شده یا دیسکت غیر فعال مونده، بچه‌هاش دیگه نیستن، ایران نیستن. خیلی پیش آمده که مثلا یک گروه هایی با هم دیگه کاری کردیم مثلا نیستن، یا برای دوم تاثیر رفتن یا ترجیح دادن جای دیگه دنیا کار کنن. یه موزلی است که شما وقتی که شرکتی راه میندازی که مبتنی بر مدیریت نخبگی است، نخبه ها رو نگه داشتنش کلا یک موزله. ما یه موافقت نسبی داشتیم، یعنی خیلیشون رفتن، خیلیشون هم هستن، یعنی نمیتونیم به صفر و صدش بکنیم، ولی بخوام بگم کار پیچیده‌ایه.
خب ما یه 7-8 دقیقه دیگه داریم، بیایم تا به نگاه برسیم. بعد دیگه کجا بودین؟ فناپ و بچه؟
من فناپ بودم، عرضم به حضور شما که یه اخلاقی که داشتم و دارم هنوز تو جاهای مشابه بلافاصله نمیرم، یعنی مثلا از فناپ اومدم بیرون خیلی درخواست داشتم برای ورود به حوزه ICT و این چیزا، نه اونجا نرفتم، اومدم سازمان تامین اجتماعی. سازمان تامین اجتماعی مثلا اصلا این خیلی بی ربطه به چیزی که در مرز میکنیم، ولی من شدم دبیر کل انجمن مجتمع تجاری کشور تو حوزه مال منیجمنت، یه نیمچه کاری داشتم بلد بودم، و بعد با یه دو فاصله دوباره اومدم تو حوزه ICT. یعنی این برای خودم شیرین تر، من سایپ اومدم بیرون، ایران خودرو نرفتم، من زیراکس اومدم بیرون، گستنر شارپ اینا نرفتم، من هیچ بانکی بهم بدم بیرون برم بلافاصله بانک بعدی. همیشه خودم اخلاقا یک فاصله فراهم کردم که دانش ها، اطلاعات، مسائل مربوط به اون سازمان قشنگ فید بشه از حرکت بیفته. بعد قبل از اینجا من مجموع زنجیر رفاه بودم و در واقع به عنوان مدیر عملیات و توسعه منابع انسانی بعد تو ریبرندینگ مجموع زنجیر رفاه تو حوزه FMCG در واقع کار کردم، که اونجا وظیفه اصلا من تزریق آیتی بود به رفاه.
چه جالب، اونو فکر کنم تو قسمت آینده حتما راجعش صحبت کنیم.
آقای دکتر یه اسمی هم از برایتون آوردین، خارج از کشورم تحصیل کردین؟ نه همون دوره‌های کوتاه مدت زیراکس؟
نه درس مشق هم خوندیم خود دیگه، در واقع برایتون اینترنشنال بیزنس اسکول در واقع دوره DBA من با اینها بوده.
کی بوده از نظر زمانی؟
2005.
2005 بوده.
بله یه ذره قدیمیه، ولی برایتون دو تا دانشگاه داره، برایتون یونیورسیتی، دانشگاه برایتون شما لندن 60 مایل به پایین به سمت ساحل می‌رسین به این شهر زیبای برایتون که یه مدرسه بین‌المللی بازرگانی داره که بیزینس اورینتد، من اونجا یه ذره مشغولم. بعد خود براتون گفتم که دیگه یونیورسیتی دیگه، ما تو بیزنس اسکول بزرگ شدیم، یعنی چه ساده مدرسه صنعتی بیزنس اسکول، چه برایتون هم بیزنس اسکول.
الان با توجه به اینکه من خودم میذارم جای مخاطبا، فکر میکنم که ممکن این سوال براشون پیش بیاد، توی تمام این مدت شما مسلما مسئولیت خانواده رو داشتین، من میدونم که خب خیلی هم اهل خانواده هستین، بعد این تغییر کارا، این رفتن خارج از کشور درس خوندن، این یه ریسکی تحمیل نمیکنه؟ یه مقداری سخت نیست؟ یعنی مثلا مخاطبین ما ممکنه به خودشون فکر بکنن که خب منم خیلی دوست دارم این کارو بکنم، ولی مثلا قسط دارم، قرض دارم، بچه کوچیک دارم، مثلا یوهو اگر بیام بیرون، آدم همیشه هم نمیتونه خلاصه روی دلش پیش بره. شما چه شکلی تونستین این مسیر رو بریم؟
سرتاش که لطف خدا سمکاری خانواده، از ضمن اینکه من ریتم و سرعتم هیچ وقت تغییر ندادم، قیافه هم خیلی وقتا تغییر نکرده، یعنی کمتر کسی این فهمه الان شادم یا ناراحتم چون کلا بیخدم. چون تو خانواده همینطور بوده، چه زمان که داشتیم چه نداشتیم، چه سخت بوده چه آسون بوده، یه ریتمی رو رفتیم یه وقتی برای خانواده. ما لای کار زندگی کردیم و بین زندگی کار کردیم. من مثلا 2 سال صابخونه شدم، ولی مثلا تا قبلش مثلا حداقل 10 تا سفر خارجی خانواده رو بردم. یا چه میدونم، میدونی چه درمارت کنم، مثلا این شکلی نبودم که یه دوره خیلی فشار تحمل میکنیم حالا مثلا فلان کار میکنم. چه مناسبت ما حالا 2 سال دیرتر مثلا صاحب خونه میشیم، ولی الان همسر من تو این سن دوست داره بگرده، الان بچه من تو این سن مثلا فلان مدرسه بره. اینا رو دیستریبیوتد کردیم، اینا توزیع شده کار کردیم. حالا اونور دنیا این کارو میکنن با شما، شو آینده شما رو پیش خرید میکنن، مثلا با یه مورگیج یا وام 30 ساله مسکن تو
آینده. یا حتی دانشجویی دیگه،
آره اینا رو همه پیش خرید میکنن، ولی اینجا این فرمولا نیست، خودت باید این کارو بکنی، یعنی خودت باید این ملوکو داشته باشی که اگر یهو نوسان پیدا کنی. من یادم یه همخوابگاهی داشتم اسمش بماند، اسم کوچیکش مهدی بود، این دانشجو پزشکی بود، بسیار به خودش سخت میگرفت. من یکی دور بهش گفتم مهدی مثلا ما داریم میریم بیرون، تو هم با هم میگو. نه نه من میخوام چیکار کنم، مثلا فلان کتاب بخرم. بهش گفتم مهدی دارم میترسم. گفت چی میترسی؟ گفتم داری به نخوردن عادت میکنی، بعدا که داشته باشی نمیتونی بخوری. و الان دقیقا همونطوره. بعد وقتی من زنگ میزنه چه خانومش چه بچهش گلایش میکنه که مثلا میخوام لپتاپ بچه رو عوض کنیم، نمیذاره. مولتی میلیارد داره، به عنوان یک متخصص جراح قلب بسیار خوب، سهامداری دستا بیمارستان، و بچه با شوخی زنگ میزنم میگم مهدی دیدی من نگران بودم همونطور شده. گفت راز راست میگی واقعا نمیتونم. یه محبتی میکنی. گفتم چی؟ گفت یه شماره حساب من بده من 1-2 میلیارد بزنم به حساب تو. این مسائل مرجان شهامو به خدا میگم این مسائل درخواست اینا رو تو هندل کن. من به این فشار میگم نمیتونم مثلا پسرم شاید. 3 ماه پیش گوشی خرید الان میگه میخوام گوشی عوض کنم من نمیتونم دوست دارم خفش کنم. میگم آقا بذم من واسهش نظری میکنم. یعنی میدونید چی میشه یه وقتی شما اگه لایف استایل تو تثبیت بکنی تغییرش وحشتناک زخم میشه. خود مراقب باش.
بعد از رفاه اومدین همین هولینگ نگاه؟
بله من نمیخواستم جایی برم چون میخواستم فریلنس باشم در واقع چون من 4-5 سال دیگه بیشتر نمیخوام کار حرفه‌ای خیلی ممتد انجام بدم. خیلی کارهای نوشتنی دارم ننوشتم، خیلی جای دیدنی دارم ندیدم، خیلی حرف گفته دارم نگفتم، اینا حیفه. بعد یهو میمیریم بعد اینا میمونه همینجوری بس خودش. ولی خب حسین جان اسلامی از دوستان خیلی خوبم گفت آقا اینجا میخوام یه چیزی رو لانچ کنیم و از طبقه منفی 7 هم باید شروع کنیم چون ارلی استیج یعنی شما تو حوزه آی سی تی تازه بخوای یه هولدینگ فنایی راه بندازی. یه موقع تو فنا ما هر کاری میکردیم نو بود، الان هر چی بخوای بگی کهنه است. هر چی شما بخوای بگی 6 نفر جلوی شما دعوت میکنه بابا فینتک ولستک نه پی تک بخوای بر اون ور بخوای بر این ور میخوام وی سی بزنم میخوام کار بکنم. اون موقع هر کدومشون میگفتی چون میشدید جزء اینوویتورا جزء الان وقتی شما میخوای یه مرتبه جنب یک بانک نه چندان بزرگ و نه چندان قوی که حتی توی بسال پایش مثل کورش و اینها هم ایراد داره یه هولدینگ درست بکنی که جز بازیگرای حوزه استی باشه خیلی سخت بود برای ما هم که 50 سالگی رو عبور کردیم هرچند چند ماه ولی در صورت بیش از 2/3 عمرمون رو خوشبینانه سپری کردیم. ولی خب از اونجا که قرارت جوانی به اون روحیه هست پذیرفتیم و من کلن توی زندگی خیلی از بله و نهایی که گفتم فونداسیونش رفاقت بوده. اینجا من نه نگفتم، یعنی زمانی که قبول کردیم بیایم هنوز در باید هیچ شرایطی صحبت نکرده بودیم مثل سمت و مهمت و حقوق گفتم چیزای دیگه چون میشه همون تاباوری دیگه. بعد وقتی دعوت رفیقتو قبول کردی بعد تابش هم داشته باشه.
اون وقت چی شده که اتفاقا سوال بعدی که من خواستم پرسم این بود همزمان شد با این صحبت شما جالب شد چی اون نقطه‌ای که به این نتیجه رسیدین که از سازمان خارج بشین چی بوده؟ چون به هر حال رفاقتی اومدین و همیشه هم رفاقت حفظ شده، آیا پیشنهاد دیگه‌ای بوده یا نه مثلا فکر کردین فرصت ساختن دیگه‌ای هست؟ اصلا ملاک این که یه کار بعدی انتخاب کردین چی بوده؟
ملاک اصلیش این بوده که حس میکردم مهمترین کاری که تو اون سازمانی که هستم باید انجام میدادم انجام دادم و به یه اکوسیستم هسته که پیش میره و اگه به من یه جای دیگه احتیاج هست که دوباره یه سیکل جدیدی درست بشه این من اصلا اگه کار به من وابسته یا ناقص بود ترک نمیکردم رفاه رو. ولی دیگه رفاه رسید به استراتژی توسعه فیزیکی و شعبه محوری دیگه خیلی به من احتیاج نداشت. به سیستم میخواست که بره با آدم مذاکره کنه نمایندگی بده. کاری که من بکردم بعد این بود که استاندارد سازی میکردم فرانچایزینگ و دیتا ماینینگ رو، تصمیم گیری مبتنی بر داده رو، تصمیم گیری سفارشات مبتنی بر سبک الگوی مصرف رو. این اتفاق افتاد. بنابراین دیگه داره سازمان کار میکنه، سیستم داره کار میکنه،
عملیاتی میشه و سیستم.
آره بنابراین دیگه شما میخوای فوقش تمام انرژیتو بذاری 10% ایمپروو بشه دیگه، اون 10% خودشون میتونه، آره 5% بتونه دیگه، ما رو خیلی احتیاج نشه. هم اسفند یعنی اواخر اسفند قرارداد مشاوره ای من باشون تمام بشه. من مرده جدا شدم ولی طبق قولی که دادم یه قرارداد مشاوره تا پایان سال بستم که هر سوالی هر کاری هر چیزی بود و اندیشه بکنم که الان آره انجام میشه.
من جنبندیم حالا راجع به مسیر شغل شما اینه که عمدتاً یا دوست داشتین یه چیزا یه راه بندازین بیان بیرون یا برین یه جا تحول ایجاد کنین بیان بیرون، درسته؟
آره این خیلی بهم لذت میده دیدن ثمره تغییر. ببین من خودم بگم مثلا من فیلم هندی متنفرم، من که از صنعت سینما یا صنعت بالیوود متنفر باشم، من چیزی که بتونم تهشو بفهمم چیه خیلی اذیتم میکنه. من باید وارد سناریوی بشم که تقریبا تعاملی باشه، من توش یه ذره نقش داشته باشم. یعنی مثلا اگه بتونم بفهمم فردا چه خبره خیلی اذیت میشم، تجربه فردا رو بسازم، یه تیکه از ساختنه باشم تا
یعنی اصلا با محیط در واقع شرایط حالا عدم قطعیت و ابهام اصلا تو اون شاید عمل کردتون بهتره، انگیزتون بیشتره.
آره به قول شاعر میگه کجبرو اگر که راست بودی کج بودی. ابرو باید کمون باشه، اگه صافش کنی زشت میشه. برای من هم همینجوریه، کسی بخواد من رو پیچ و مهره کنه که یک کار روتین انجام بدم، هم من خراب بشم هم کاره. ولی کار ایجادی، تأسیسی، کاری که با ریسک همراهن، کاری که خود عدم قطعیت توشونه، چیزایی که به نظر ناشدنی میان ولی بریم حالا با لطف و لیلی شدنشون بکنیم، برای خیلی من خوشحال‌ترم.
این هم موضوع خیلی خوبیه که تو قسمت بعد صحبت کنیم.
من یه سوال خیلی کوچیک بپرسم چون این دو سه دقیقه هنوز وقت داریم آقای دکتر. الان این صحبت شما به این معنیه که شما برنامه‌ریزی طولانی مدت برای زندگیتون ندارین یا ندارین؟
به دو بخش شخصی میشه. یکی این که برنامه‌ریزی لانگ ترم عبارت است از این که شما اهداف دراز مدت داری یا نه، که اینو من دارم، بعد بگی برای این روش یا ابزار مشخص داری، خیر ندارم، انتخابشو میکنم. ببینید مثلا فرض کنید که من یه هدف دراز مدت دارم که مثلا یک اسکول یا یک مکتبی در زمینه یه حالا کارآفرینی شکل بگیره، اینو دارم، قبل از اینکه بمیرم ان شاء الله ستوناشو بیان میکنم. اما مثلا این که خیلی وقت دوست داری بنویسی یا بگی یا مثلا تد تاک چیزی داشته باشی یا ترجیح میدی کار دستی درست کنی که گفتم این تابلو که پای سرتونه، مثلا الان فعلا نظرم اینه که کارآفرینی انجام بدم، یعنی کار بکنم و اون چیزایی که به من الگوهای مثلا من مثلا تو مکتب چیزی که، یعنی اون تفکری که من تو کارآفرینی دارم، کارآفرینی به دو بخش تقسیم میشه، محور تمایز، باقی چیزایی که محور تمایز تثبیت شه. خب و اینو به زودی ثابت میکنم به هر کسی، یعنی من کلاس کارآفرینی هم که میدم تو دانشگاه مثلا 17 جلسه وقت باشه، من 8 جلسه دعوتیم صحبت میکنم که یکی به یه ایده متمایز برسه. میگن آقا سیلابس وزارت علوم، میگم سیلابس وزارت علوم به جای خیش نیکوست، نظر من میخواید، میخواد موفق شی، نصف انرژی تو جون تو باید بذاری یه چیز خوب پیدا کنی، بقیه چیزاشو ان شاء الله میشه درست کرد. یعنی همون ایده خوبه رو مثلا فایننسر پیدا میشه، میشه پرسنت پیدا میشه، خیلی کارا میشه کرد. بنابراین من فهم شما اینجور پاسخ بدم که اولا از نظر معرفت شناختی یا ایدئولوژیک بگم، من هر لحظه آماده رفتنم.
انشالله که عمرتون دراز
باشه. انشالله، ولی هیچ کس بهش قطعیت نداره. یعنی هر لحظه من مشکل خاصی ندارم. زمان نخواهم خواست که سراغم بیاد. یه 5 دقیقه مهلت بدی من مثلا یه عذرخواهی بده کنم، نه من در لحظه میبخشم. در لحظه، یعنی اون لحظه‌ای که دارم بغض میکنم یا عشق میزم، خیالتون راحت باشه جزء پروسس بخششمون مخاطبیست که این کارو کرده. و در این را سعی میکنم هم که بدهکار و گروگان کاری نباشم که بگم کار کردم. با افراد، با سازمان ها همیشه طلبکار تصفیه کردم. یعنی خیالم راحته که کاری که من کردم بیشتر از اون چیزی که دریافت کردم ارزش داره. اینم از نظر روانی. بنابراین در مجموع من آدم خوشحالیم، مشکلی ندارم. یعنی که بگه آه تو رو خدا یه روز به ما وقت بده، من بله به من 100 سال وقت بدین وقت کم میارم، ولی اگر زمانش بشه که بخوام برم هیچ مشکلی نیست. هدف های دراز مدت دارم، ولی هیچ برنامه‌ای به مفهوم داشتن یک استراتژی مشخص دراز مدت خیر، چون اینا انقدر شرایط دچار عدم قطعیت، داشتنش بلاهته. کسی که بگه من یک روش لانگ ترم دارم، از یک بیماری رنج میبره مبتنی برای اینکه قرار نیست هیچ اتفاق دیگه هم بیفته. در حالی که اینجا روزانه باید تصمیم بگیرید. شما کی به من شما سال گذشته دو سال پیش سوال میکردی که ترند آموزش 2021 چیه؟ 5000 تا گزینه میدادی و گزینه 5000مش بود آموزش شستشوی دست. من که انتخابش نمیکردم، من گفتم آموزش IoT، آموزش فلان، آموزش فلان، یه چیزایی بهتون گفتم. ولی یه وقتی نگاه کردی من تو این کانالی که عضوم مثلا دانشگاه خودمون برکلی هست، استنفورد هست، دیدی مثلا دانشگاه هاروارد توی لینکدین آموزش شستش دست گذاشته. باورتون میشه؟ به خودم خنده گذاشتم، گفتم خدا اگه به من گفتن آقا تو مثلا به من استاد پروفسور آقای نظری ترند آموزش 2021 چی میگفتن، آقا گزینه‌ها چی میگفتن، 5000 تا گزینه گفتن، آقا عتر شروع کنیم 5000 می چی میگفتن شستش دست، گفتن اینو برش که جاش خوبه. ولی ترند شد. فرمانده ارتش آمریکا اومد تو تلویزیون دادن با تنبون چجوری میشه ماسک درست کرد. گفتم خدای کی باورش میشد یه موقع یک جنرال بیاد تو دورمی همچین مقام مثلا وزیر بهداشت خودمون بیاد مثلا تو تلویزیون بگه ببخشید مثلا به اون لهجه چینیش من اینو با پیژامه درست کردم، شما نمیتونستی اینا رو دو سال پیش به حکیم گفت، میگه آقا اینا طنز، اینا مثلا قرار سناریوی سریال طنز باشه، ولی اینا امروز سریال طنز نیستن. پس اگر کسی من گفت آقا من میدونم دو سال بعد ترند تکنولوژی مثلا کاگنیتیو ساینس، میگی ممکنه مثلا آموزش این باشه که چطور با اسهال مبارزه کنیم. ما چه میدونیم یعنی چطور چه از کجا میدونی قراره چی بشه؟ خیلی باید مواظب باشی. تو باید استراتژیت این باشه که زنده بمانی، زندگانی کنی، دچار افسردگی نشی. من اینو جزء برنامه بوده. بنابراین تو همین عملیات کربلای 5 میگم جمله آخرم باشه، یه جایش من یوز دادم زیر خنده. فرمانده داشتم، خدا رحمت کنه، شجاعت یزی، نگاه کردم گفت چی شده؟ خنده گوشی گفتم آقا داره تپه تموم میشه، چون ما یه جا گیر کرده بودیم با مسلسل سنگی میزدن تو کربلای 5، این تپه داشت تموم میشد، یعنی گونیمونیا کرده بود، خاکا هم داشت میرفت. و من خنده گرفتم با این جمله که آقا تپه داره تموم میشه، نه تنها یه انرژی به همه داد، بلکه یو همه پشت این در رفتیم و بعدش خونپاره توش میکرد. اگه موده بودیم هیچکس نبودیم. شاید خنده من یک چیز غیر متعارفی بود در اون لحظه که همه رو یه لحظه برد به خودشون که پشت این چیزی که وایسادی داره تموم میشه. پشت مزرعه که تأثیرت وای نستاد تموم میشه. امروز شما تو خیابون داد بزن دکتر گربه برمیگرده. اینا تموم شد. آقا پشت نمیدونم، پشت این که آقا من یه دونه اپلیکیشن نوشتم ترانزکشن بیس اشاپرک دارم پول میگیرم، آقا تموم میشه. تپ ها یکی یکی تموم میشن. تو باید یه لحظه هایی اون انرژی مواجهه رو داشته باشی. زندگی مثل بوکسه. من کار کردم، من چون ایران بودم کشتی میگرفتم، بعدنم ورزیدوت کشتی فرنگی، وقتی که رفتم اون ور دنیا دیدم کشتی ندارم. یارو گفت تو بعدن خود برو بوکس. بودیم بوکس چیه؟ یارو گفت من خیلی وقت ندارم به توضیح بدم، دو تا قانون رو بهت میگم. گفتم قانون شما یک، نیفت شده داور رو بگیری، بازیکن رو بگیری، این تنابا رو بگیری، تو بوکس نباید بیفتی. گفتم چرا؟ گفت پا شدن سخته، باید به استارتاپ هاشون یاد بدید. اول قانون استارتاپ داری، نیفتید بیفتید پا شدنش خیلی سخته. قانون شماره دوم، اینجا جای برنامه ریزی نیست، جای توامندیه. بیرون انقدر خودتو قوی میکنی، هارتل میزنی، رقص پا میکنی، برنامه ریزی تو تعیین میشه با توجه به آرایش حریف. اگر دفاع میکرد حمله میکنی، دیدی داره حمله میکنه باید دفاع کنید. نمیتونی برنامه‌ریزی کنی که آقای نظری میخواد بری تو رینگ، برنامه چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، این جهان بعد از کمی رقص با دو تا هوک چپ میزنه و بک میری اون تو یه ضربه میزنه، تمام تصمیم میدونی که نمیری. من تو فینال دست دو باشگاه اومدم بالا، فینال افتادم با یه پسره آفریقایی، مرا غنا بود، نیست من بود هیکلش. مرمی گفت برنامه برای این چیه؟ گفتم کام تو کلینم بگ، گفتم برای بکشم برگردم. یادم نمیاد کی این به کجای ما یه ضربه زده بود که من 20 دقیقه بعد پایان مسابقات به هوش اومدم. هی می‌خواستم برم تورینگ، گفتم آقا تموم شده، مدالارم دادم مربیم گرفت بود مدال نقره رو. فیلم ساده چیزش هست، چی میگن، فیلم ضبط شده است. من یه دونه هوک بالا سر میکشم، این میشینه از زیر یه دونه میزنه تو قفس سینما، تو این پرده دیافراگ قبل من یه خاموش میشم، بقیه‌اش کار درمانی داره رو میشه. خیلی بد مواظب باشی. شما نیا میکنی استارتاپ میره یه ایده میده، مثلا خرید و فروش وام، صبح نیا میکنی دادستانی یه دونه میزنه تو پرده دیافراگ مت، سایتو میبندن، خاموش میشی بابا جان. این چیزا هست. ببخش من خیلی حرف زدم.
نه عالی، این بحثای راجب استارتاپ ها رو من قبلا هم از دکتر شنیدم و فکر میکنم که خیلی مفصل و موسع میتونیم در موردش.
خب خیلی ممنون دکتر. من فقط به مخاطبا بگم تابلویی که راجبش صحبت کردن که الان بالا سر ما هست، یه تابلوی هفت بودی،
هفت بودی بوده،
شش بودی میتونه بوده، روشنش کنم میسم
به خاطر اینکه فن داشت و صدا میومد. داره به خاطر ضبط
باش، ما تو اینستاگرام حتما راجبش میذاریم، حتما
آره اسمش پنجره طبیعت، آره سه بودش که در واقع اینجوری است. این نیمباند بهش میگن. بذارید یه چیزی بگم بچه‌ها یاد بگیرن. یه استراتژی داریم به نام نیمباند. نیمباند چیه؟ مثلا تو رستوران داری یه باند هست که غذای آماده است، یه باند هست که کرود متریاله، مواد اولیه ساخت غذاست. یه نیم باند داریم وسط این دوتاست، مثل بادمجون کبابی پوسکنده که فاصلش تا اینکه بشه غذا نیم بانده. 20 دقیقه تو میرزا قاسمی داری، فاصلش با اینم حدود یه ساعت، نیم بانده. الان تو اروپا آموزش رانندگی که میدن میگه صدای ماشین امدادی که شنیدی نیم باند باز کنید، یعنی که تو نیم باند بری اینور بغلیت هم نیم باند باز کنه، یه باند باز میشه، این ماشین امدادی کامل میره. چرا؟ یه باند باز کردن خیلی سخته. حالا تو بحث کارآفرینی ما بچه‌هامون یاد میدیم، میگه آقا سعی کن نیم باند باز کنی، بیا وسط رو برو. این الان بین تابلوی نقاشی و مجسمه است. این نیم بانده. نه تابلوی نقاشیه نه مجسمه است. مزیت نصب رو دیوار رو داره ولی مثل تابلو، ولی یه ذره بود داره، لذت اون سبودی رو به تو میده. بعد ما اومدیم کار کردیم، گفتیم آقا چرا تابلو همش باید مثلا تصویر داشته باشه؟ این مثلا این تابلو بو داره، این تابلو صدا داره، این تابلو فن داره، برگاش حرکت میکنن. ما الان یه تابلو دیگه داریم به نام شالیزار، توش آب ریسایکل میشه، شالیزار لایو. یه تابلو داریم صداق شجریان روشه که بارونش رو میخونه، بعد رد و برق میزنه، خیلی شیرین و زنده میکنه اینو.
واجبه که حتما خلاصه مخاطبا مراجعه.
آره تشریف بیارون تابلو رو ببینیم.
مرسی، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر. فعلا تا هفته بعد و قسمت بعد با مخاطبا خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدارش.